بسم الله الرحمن الرحیم و مصدقا لما بین یدی من التورات و لأحل لکم بعض الذی حرم علیکم و جئتکم بآیت من ربکم فاتقوا الله و اطیعون ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله آمنا بالله و اشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. در ضمن بیان اوصاف مسیح سلام الله علیه در همون جریان تبشیر، اوصاف دیگری را برای وجود مبارک مسیح علیه السلام ذکر فرمود. در پایان اون بخش فرمود عیسی مسیح به مردم اعلام کرد که من با معجزه از طرف خدای شما آمدم، پس شما این دو کار را انجام بدید، مأمور به این دو کارید، یکی تقوای خدا، یکی اطاعت من. فاتقوا الله و اطیعونی، یعنی و اطیعونی. این اطاعت اگر در مسائل تشریعی و امتثال احکام خدا باشد، این همون تقوای خداست، چیز زائدی نیست. نظیر این تطیعوه تهتدو. و از اون جهت که امر به اطاعت خود مسیح علیه السلام در کنار امر به تقوای حق قرار گرفت، معلوم می شود این اطاعت رسول به ما انه ولیون مراد است، نه به ما انه رسولون. چون رسول از اون جهت که رسول است، سخنی جز رسوندن پیام خدا ندارد و اطاعت رسول از اون جهت که رسول است همون تقوای خداست، چیزی جدیدی نیست. این که مسیح سلام الله علیه به دو مطلب امر کرد، معلوم می شود که مسیح دو سمت دارد. یکی این که پیام آور احکام الهی است که چی حلال است چی حرام و مانند آن، یکی مجری حدود الهی است که می شود ولی مسلمین. از اون جهت که ولی مسلمین است باید حرف او را اطاعت کرد، چه این که از اون جهت که رسول خداست حرف او هم مطاع است. فاتقوا الله و اطیعونه. و از اون جهت که هیچ کسی نمیتواند مطاع باشد جز ذات اقدس اله و اطاعت از غیر خدا روانی است. اگر انبیا مطاعن این به اذن الله است، چه این که اگر انبیا آیت و معجزتی می آورند به اذن الله است. همونطوری که از در بحث های ولایت تکوینی هیچ پیامبری توان اعجاز ندارد الا به اذن الله و ما کان لرسول ان یأتی بآیت الا به اذن الله، از نظر ولایت تشریعی هم هیچ انسانی ولی دیگری نیست مگر به اذن الله. لذا فرمود و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع به اذن الله. اگر ذات اقدس اله اذن داد، در حقیقت اذن خدا که همون امر خداست، اطاعت ولی خدا، اطاعت رسول به ما انده ولی، به اطاعت الله برمیگردد، اما بعد از تحلیل نه قبل از تحلیل. اونگاه چون بعد از تحلیل اطاعت ولی خدا به اطاعت الله برمیگردد، دلیلی که عیسی مسیح سلام الله علیه برای دو تا مدعای خود ذکر میکند یک چیز است. یعنی مدعای او دو چیز است، دلیل او یکی. مدعای او این است که باید از خدا پرهیز کرد، یک. باید از من اطاعت کرد، دو. فاتقوا الله و اطیعونی، یعنی و اطیعونی. چرا؟ چون خدا رب همه ماست. ان الله ربی و ربکم. خب این ان برای استدلال است، برای تعلیل است. این ان الله ربی و ربکم دلیل است که شما هم باید تقوای اله را رعایت کنید، هم از من که به عنوان ولی مسلمینم اطاعت کنید. چون اطاعت ولی مسلمین به اذن الله و به امر الله است، بازگشت اطاعت از ولی مسلمین اطاعت از خداست. لذا فرمود ان الله ربی و ربکم. و این ان الله ربی و ربکم هم در ضمن اینکه دلیل است برای اون دو مطلب و مدعا، دلیل بر آنم هست که من از اون جهت که یک شخص معین هستم مطاع نیستم و از اون جهت که ولایت تشریعی بر شما دارم خود من هم از تولی این ولایت مستثنا نیستم. این چنین نیست که شما باید از من اطاعت کنید و من مستثنا باشم، بلکه شما باید از رسالت اطاعت کنید که من هم مأمورم، از عدالت پیروی کنید که من هم مأمورم. لذا هر کاری که ولی مسلمین دستور می‌دهد نه تنها اطاعتش بر همه واجب است، حرمت گذاشتن رو اون حکم بر خود او هم لازم است. اگر ولی مسلمین یک حکمی کرد، نقض اون حکم همونطوری که بر دیگران حرام است بر خود او هم حرام است. این الراد و علالله که اطلاق دارد، این چنین نیست که رد حکم ولی مسلمین بر مسلمین حرام باشد ولی بر خود ولی روا باشد که او رو بتواند به حکم خود عمل نکند. این نیست. این لطیفه مرحوم صاحب جواهر یک لطیفه فقهی خوبی که اطلاق ادله حرمت رد شامل خود حاکم و والی هم می شود. اگر قاضی در محکمه اسلام حکمی را صادر کرد، گفت حکم تو بذار، نقض قضای حاکم حرام است و رو بر خود حاکم، این معلوم می شود در اسلام شخص حکومت نمی کند. در اسلام فقیه حکومت نمی کند، فقاهت است که دارد حکومت می کند. در اسلام عادل حکومت نمی کند، این عدالت است که دارد حکومت می کند. کجا یک حکمی اطاعتش بر مردم واجب بود و اون فقیهی که ولی مسلمین است مستثناست؟ او اگر به ما انه مرجع للتقلید فتوا می دهد، عمل به اون فتوا بر همه واجب است حتی بر خودش. اگر به ما انه والی المسلمین حکم صادر می کند، اطاعت اون حکم و احترام گذاشتن اون حکم واجب است و نقض اون حکم حرام است حتی نسبت به خودش. این چنین نیست که او بگوید من حکم کردم که برای نظم جامعه باید مثلا فلان خیابان یه طرفه باشد فلان خیابان دو طرفه، بعد خودشم بتواند نقض بکند. طور نیست. همونطوری که اگر حکم کرد که فلان روز اول شوال است روز گرفتن بر دیگران حرام است، بر او هم حرام است به استناد حکم او. بنابراین اینه که مسیح سلام الله علیه می فرماید من به دو چیز امر می کنم، ولی دلیلی که اقامه می کند یک دلیل اقامه می کند، دلیل برای یک چیز می آورد، سرش آن است که اون دو چیز این در تحلیل به یک امر برمی گردد. یعنی این که فرمود فتقوا الله و اطیعونه، اطاعت از من به عنوان این که من عیسی ابن مریمم نیست، به عنوان این که ولی الله و رسول الله هم. چون به عنوان ولی الله و رسول الله هم، اطاعت از گفته‌های من واجب است حتی بر خود من، نقض گفته‌های من حرام است حتی بر خود من. لذا مدعا دو چیز است، دلیل یکی بود فتقوا الله و اطیعونه. چرا؟ چون خدا رب همه ماست. خب اگر خدا رب همه ماست، این دلیل اون امر اول است نه امر ثانی. شما میگویید از خدا باید تقوا کرد و از عیسی ابن مریم باید اطاعت کرد، این مدعای شما. دلیل تو این است که خدا رب همه است. خب این دلیل که با دوتا مدعا سازگار نیست، مگر اینکه دوتا مدعا به یک جامعه برگردد تا دلیل بتواند اون جامعه را تثبیت کند. بله؟ و اطیعونه یعنی و اطیعونی. اگر چون که عیسی مسیح مردم را از حکم خدا با خبر کنند، مثلا مسیح بفرماید که خدا گفت فرون چیز واجب است فرون چیز مستحب و فرون چیز حرام است فرون چیز مکروه، این بیان حکم خداست در حقیقت. مردم که این دستورات مسیح را انجام میدهند از اون جهت که او رسالت خدا را به عهده دارد، بازگشت این اطاعت به تقوای خداست. اما اونجا که مسیح میفرماید و اطیعونه، من مطاع شما باشم، از من اطاعت کنید، این معلوم شد به ما انه والی است. لذا مسئله جنگی که الان در پیش داریم با این و اطیعونه روشن میشود. حالا که دید عده کوه برزیدن، فرمود کی منو تایید میکند؟ چون ما قصد جنگ داریم بالاخره. ادیه گفتن ما با شما و بلاخره جنگیدند و پیروز شدند. این همون حکم خداست که به دستور خدای سبحان جزء خصائص شد، نه اینکه یک حکمی را خداوند بر مردم واجب بکند، بگوید چون رسول خدا والی شماست حرف او را اطاعت کنید، ولی او لازم نیست که به این حرف عمل کند. ما هم چیزی در اسلام نداریم. اون تعبدیات که به اون بخش احکام برمیگردد، اونا یه خصائصی هست، خصائص النبی، اینا جز شؤون ولایی او نیست که او ولی باشد حکم بکند و نقض اون حکم بر همه حرام باشد ولی بر خود او حلال باشد. یه همچیزی ما نداریم در اسلام که رسول خدا مثلا صلی الله علیه وسلم بفرماید حکم تو عمل به این حکم بر همه واجب باشد مگر بر خود پیغمبر، نقض این حکم بر همه حرام باشد مگر بر پیغمبر. یه همچیزی ما در اسلام نداریم، نه بر پیغمبر نه بر ائمه علیهم السلام، چه رسد به جانشینانشون. لذا بازگشت مسئله ولایت فقیه به ولایت فقاهت و عدالت است. پس اون دو تا مدعا چون این در تحلیل به یک امر برمیگردن، این تعلیل یگانه میتواند هر دو را تبیین کند. ان الله ربی و ربکم، چون خدا پروردگار من و پروردگار شماست، پس شما هم از من اطاعت کنید چون من به اذن او ولیم، هم از او اطاعت کنید چون او معبود و رب کل ماست، و من هم در هر دو امر با شما شریکم. اگر امر به او بشود که تو اطاعت بکن، البته اطاعت می کند، یه انسان پرهیزکار هم در اوامر تشریعی مطیع است و هم در اوامر ولایی تابع است، اما باید به او امر بکنند، به او باید بگویند به اینکه اطاعت والی در جنگ و صلح واجب است. وقتی فهمید اطاعت میکند. لذا می فرماید بگید شما در مسئله جنگ انتظار نداشته باشید که یه آیه در انجیل بیاد که ما با کی بجنگیم، همین که من دستور جنگ دادم باید اطاعت کنید. حالا میرسیم به مسئله جنگ. ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا، این مطلب صراط مستقیم است، یعنی تعبد حق، اعتقاد به وحدت ربوبی و اعتقاد به وحدت عبادی و تعبد حق، این صراط مستقیم است. حالا این مسائل که گذشت متفرع بر اونها این امر را ذکر میکند. فلما احس عیسی منهم الکفر، نه ولما، یعنی بعد از همه این تبیین ها به اتمام حجت ها، ادهی پذیرفتن ادهی نپذیرفتن، و این نپذیرفتنشون هم علنی شد. یه وقت از یک کسی در قلبش نمی پذیرد، ایمان نمی آورد، این کار را به جنگ نمی کشاند، یک وقت اون انکار و علاد از معقول به محسوس می رسد، یعنی علنی می شود، تجاهر به کفر کردن طوری شد که دیگه محسوس شد. نه فلما علم عیسی به کفرهم، فلما احس عیسی منهم الکفر، یعنی کفرشون دیگه محسوس شد. خب کفر محسوس در جامعه که قابل تحمل نیست، اینجاست که باید کادرسازی شروع بشه، اینجاست که باید نیروی مرکزی به تعبیر سیدنا استاد کانون محقق بشه، اینجا باید اعضای مرکزی محقق بشه، چون از این به بعد دیگه سخن شمشیر دیگه، نه سخن تبلیغ، از این به بعد دیگه مسئله جنگ دیگه، باید مشخص بشه که همراه هم که همراه نیست. فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصار الله، من میخواهم فی سبیل الله قدم بردارم و سیر الله داشته باشم. اینم احتیاج دارد به نیرو. کدام یک از شما مرا در این سفر همراهی میکنی؟ فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الله، کیست که مرا در این سیر الله یاری کند؟ نظیر اون چه که ابراهیم خلیل سلام الله فرمود انی ذاهب الی ربی، گاهی میگوین الذین جاهدوا فینا، گاهی میگوین الله و مانند آن. در این سیر کی مرا یاری میکند؟ قال الحواریون نحن انصار الله، حواری ها یعنی افراد خلص و بی شائبه. اینها به حضرت مسیح عرض کردن که ما دین خدا را یاری میکنیم. از این قال الحواریون نحن انصار الله معلوم میشود که مسیح سلام الله علیه استنصار کرد هل من ناصرین، گفت هل من ناصرین ینصرونی فی احیاء الانجیل، گفت فی الاسلام، گفت چون ان الدین عند الله الاسلام. حواریون گفتن نحن انصار الله، و انصار خدا بودن یعنی به طرف خدا حرکت کردن و در راه خدا گام برداشتن که بارزترین مصداقش جنگ علیه کفر محسوس است. قال الحواریون نحن انصار الله. این گروه که این حرف رو زدن هم اعتقادشون رو تثبیت کردن، هم با ذات اقدس اله پیمان بستن، هم با مسیح علیه السلام بیعت کردن. چرا؟ چون اینا حواریین بودن، اما توده مردم و اون گروه بنی اسرائیل کفرشون محسوس بود دیگر. وقتی بنی اسرائیل کفرشون محسوس بود، حضرت رو کرد به گروه خاصی بین مردم که اکنون گروه فراوانی کفرشون محسوس است و من هم که نمیتوانم کفر محسوس را تحمل کنم. اگر منظور این بود که خب لکم دینکم ولیه دین، این دیگر کادرسازی نمیخواد. حواریون بگویند ما با تو این نمیخواست. از اینکه کفر محسوس را نمیشود تحمل کرد، عیسی مسیح استنصار کرد که هل من ناصر ینصرنی فی الاسلام. حواریون گفتن ما با تو این. اونگاه این حواریون یه پیمان مجددی با ذات اقدس اله بستن، یه بیعت مجددی با خود مسیح سلام الله علیه بستن و جنگ شروع شد که قصتش در سوره صف بیان شده است. فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الالله. قال الحواریون نحن انصار الله. این حرفو زدن، بعد گفتن آمنا بالله و تو شاهد باش که ما مسلمانیم و شهد به انا مسلمون. بعد به پروردگارش می عرض کردن ربنا آمنا به ما انزلت، یعنی گفتی با لسان رسولت گفتی فتقوا الله، ما هم اتقینا. رسولت از طرف تو گفت و اطیعون، ما هم اطعناهو. لذا اینها عرض کردن ربنا آمنا به ما انزلت، یعنی به اون مطلب اولی که مسیح دستور داد فرمود فتقوا الله، و تبعنا الرسول به اون مطلب ثانی که فرمود و اطیعون، یعنی هم اطعنا که هم اطعنا ولیه که، هم در مسائل عبادی هم در مسائل سیاسی. فکتب نام از شاهدین، ما را جزء شاهدین اعمال بنویس که ما شاهد رسالت اویم، شاهد توحید توییم، شاهد حقانیت دین توییم و ماننده هم که ما شهادت دادیم این دین حق است و تو حقی، و ما را جزء شاهدین بنویس. اونگاه مسیح با حواریون سلام الله علیه این کار را انجام دادن. از اون طرف کسانی که کفرشون محسوس شد به مکر و دسیسه پرداختن، به مکر و یعنی اونها که کفرشون محسوس شد که عیسی احساس کفر اونها کرد، از این طرف هم به مکر الله، اما والله خیر الماکرین، یعنی خدا پیروز شد. نحوه این مبارزه و پیروزی را در سوره مبارکه صف مشخص فرمود که در پایان سوره صف که تقریبا این سوره جنگ است، این چنین فرمود آیه 14 سوره صف که پایان این سوره است، فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله. خدا به مؤمنین خطاب میکند که شما یاران الهی باشی. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بنی اسرائیل و کفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فأصبحوا ظاهرین. از این کریمه سوره صف چند نکته استفاده می شود. یکی این است که در اون بحبوحه احتیاج نظام اسلامی به جنگ، خدا می فرماید ای مسلمان ها مثل مسیحی ها باشی که اونها را اصل قرار می دهد. معلوم می شود دین مسیح سلام الله علیه دین رهبانیت و ترسا پروری منزوی نبود، دین صلح نبود، دین نسلحون جنگ نبود، بلکه دین جنگ بود، در جایش صلح بود، در جایش.
که خدا میفرمود مؤمنین مثل پیروان مسیح باشید، زیرا مسیح سلام الله علیه در روز احساس خطر فرمود من انصار الله، حواریون گفتن نحن انصار الله، قیام کردند، ما کمکشون کردیم، پیروز شدن. شما هم قیام کنید، ما تاییدتون میکنیم، پیروز میشید. و صدر و ساقه این سوره مبارکه صف سوره جنگ است اصلا. در اوائلش دارد که ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفاً کأنهم بنیان مرصوص. مسئله خطر یهودیت را همین وسطا ذکر میکند. بعد اون آیه که جزء قرر این آیات به شمار می آید این است که یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تا آخر بشارت هایی که به جنگجوها می دهد. این آیه نشون می دهد به این که اون و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین به چه صورت است. یعنی اونها که کفرشون محسوس بود نقشه سیاسی به نظامی کشیدن، ما هم نقشه کشیدیم، ما پیروز شدیم، اونا شکست خوردن. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. اصل معنای مکر در سوره مبارکه بقره گذشت. این اجمالی از این آیات مبارکه. ممکن است که بیشتر هم باشن، ولی با 12 نفر نمیشه جنگی. مرموش گروه فراوانی بودن. حالا درباره حواریین سخنی است که عرض میشه. مطلبی که اینجا هست آن است که در این کریمه فرمود من انصاری الالله، یاران من که مرا به سوی الله یاری میدن کیست. بعضی خواستن بگوین این کلمه اله به معنای من، یعنی من انصاری مع الله، خدا که منو یاری میکند، چه گروهی با خدا ناصر منه. سیدنا استاد رضوان الله علیه میفرمان به این که ما به جای این که این اله را به معنای مع بگیریم، در انصار به جای این که در کلمه اله تصرف کنیم، در کلمه انصار تصرف میکنیم، معنای سیر و سلوک را در انصار تضمین میکنیم که من انصاری الالله، یعنی چه کسی در سیر الالله منا یاری کند. چون کلمه نصره با اله ذکر نمیشود که نصره نصرهو الیه، نصرهو معه میشود گفت، نصرهو الیه نمیشود گفت، مگر اینکه این نصره به معنای سلکه و امثال ذالک تضمین شده باشد، تا مفاد جمله این باشد چیزی که مرا در سیر الالله یاری کند که ما به مقصد برسیم. منظور آن نیست که الله که یاور من است شما هم مع الله یاور من باشید. منظور آن است که مرا در این راه در حفظ دین یاری کنید. البته از جوابی که حواریون دادن که نحن انصار الله مشخص می شود که منظور حفظ دین خداست. چه این که همین سوال و جواب در پایان سوره صف آمده و یک شاهد دیگری در سوره صف است که در این آیه محل بحث سوره آل عمران نیست. در سوره صف این است که یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، معلوم شود مسئله نصرت دین خداست. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار الالله، قال الحواریون نحن انصار الله. از جواب حواریین معلوم می شود که خواسته مسیح نصرت دین خداست. از دستور خدا به مؤمنین که فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، معلوم می شود پیشنهاد مسیح نصرت دین خداست. این دوتا شاهد که حافن و کلام مسیح که محفوف به این دوتا شاهد است، مشخص می شود که انصاری الالله یعنی انصاری فی حفظ دین الله. بعضی خواستن در این اله تصرف کنن و بگوین من انصار الالله، یعنی من انصاری مع الله، چیز که با خدا منو یاری کند، یعنی خدا یاور من هست، اما با خدا چیز که منو یاری کند. البته این معنا را از جهت تفسیری نمیشود پذیرفت رو همین شواهد عرض شده، اما ایشون میفرمان این معنا با ادب قرآن سازگار نیست که خدای سبحان خود را در ردیف دیگران قرار بده، دیگران را با خودش ذکر بکند. بفهمد به این که شما با خدا مسیح را یاری کنید. خدای سبحان اجل از آن است که با چیزی در یک امری معیت پیدا کند. اون مواردی که سخن از معیت خداست که ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون که معیت خاص است، یا هو معكم اینما کنتم که معیت قیومی است. اما در غیر این موارد، در هنگام رقم به شماره چیزی با خدا یک جا ذکر بشود که بگوییم مؤمنین با خدا یاور دین حقن، این با ادب قرآن سازگار نیست. البته این سخن حق است، منتها گاهی ذات اقدس اله برای اهمیت بعضی از مسائل نام شریف خود را در کنار نام دیگران یا بعضی از احکام دیگر ذکر می کند. در صدر سوره نساء این است که اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام، مردم از خدا و رحم بپرهیزید، حق خدا و حق ارحام را رعایت کنید. این اتقوا الله الذی تساءلون به والارحام برای اهمیت دادن مسئله صله رحم است. در جریان جنگ و کمک پیامبر هم در سوره مبارکه انفال آیه 64 این چنین آمده است که یا ایها النبی حسبک الله من تبعک من المؤمنین، یعنی پیامبر گرچه دشمنهای فراوانی علیه تو صف بستند، اما خدا و مؤمنین کافی هم، چون خدا با توست و مؤمنین یاور تو هم کافی هم. یا ایها النبی حسبک الله و من تبعک من المؤمنین. بنابر این که این من عطف بر الله باشد نه بر کاف خطاب، یا ایها النبی حسبک الله است و حسبک من تبعک من المؤمنین، نه اینکه عطف بر کاف خطاب باشد، یعنی یا ایها النبی حسب تو الله است و حسب مؤمنین الله است، گرچه اون هم محتمل بود. اما این گونه از موارد که ذات اقدس اله در مقام فیض فیضش را تنزل می دهد تا همتای مؤمنین قرار بگیرند، این با اون روح توحیدی که در سراسر قرآن تعبیه شد سازگار نیست. اگر در آیه 64 سوره انفال فرمود ای پیامبر خدا و مؤمنین کافیان، اولا محتمل است که این من عطف بر الله نباشد، عطف بر کاف خطاب باشد، یعنی یا ایها النبی خدا برای تو و مؤمنین کافی است، به شهادت حصری که در آیه کریمه علیس الله به کاف عبده است. و از طرف دیگر قرآن کریم هر وقت این گونه از مسائل را طرح می کند، اون روح توحیدی حاکم بر توحید را در کنارش ذکر می کند، اول او را ذکر می کند بعد این گونه از تعبیرات را. یعنی اگر در آیه 64 سوره انفال فرمود یا ایها النبی حسبک الله و من تبعک، در آیه 62 همون سوره مبارک انفال فرمود که اگر دشمنان قصد نقشه و خود ادارن فإن حسبک الله، الله کافی است، الله به تنهایی کافی است. چرا؟ برای اینکه الله هم با امدادها و نیروهای انسانی تو را تأیید می کند هم با نیروهای غیبی. فإن حسبک الله، چرا؟ چون هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، اوست که مؤمنین را تابع تو کرد، اوست که از راه غیبی تأییدت را به عهده دارد. هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، از اینجا معلوم می شود مؤمنین همتای خدا نیستند که لم یکن له کوهن احد. نمی شود گفت خدا و مردم، خدا و خلق قهرمان، این شرک است. اما می شود گفت خدا مردم را یاور بلیش قرار داد، اولا ذات اقدس اله مردم را مأموران خود می داند. می فرماید اگر مردم به سود تو در صحنه اند من فرستادم، تو نگو خدا و مردم، بگو هو الاول و الاخر، چون مردم را هم من فرستادم. ممکن است کسی نبیند ولی تو ببین که زمام مردم به دست من است، من اونها را به صحنه آوردم. این یک. ثانیاً اگر در بعضی از جاها شنیده ای که گفتم خدا و مردم، اینجا بدان که با فعل خدا سخن گفتم نه با ذات خدا، یعنی کمک خدا، کمک غیبی و کمک مردمی که کمک حسی خداست. لذا در آیه 62 دو نکته را تبیین کرد، یکی این که مردم را من فرستادم، مردم با من نیستن، مردم مأمور منن، و اگر گفتم حسبک الله و من اتبعک، این چه نیست که خدا و خلق مراد باشد. این یک نکته. نکته دوم این که مردم همسر من نیستن، چون خدا لم یکن له کون احد، همسر کمک منند. لذا فرمود هو الذی ایدک به نصرهی و بالمؤمنین، و مؤمن با کمک غیبی مردم همراهند، مؤمنین با فرشته ها همراهند، مؤمنین با آمدن باران به موقع همراهند، مؤمنین با مقداری از شن که مسئله حمله نظامی توس را حل کرد همراهند، مؤمنین با شنی که جنگ احزاب را حل کرد همراهن. اونها میشون نصر الله که کمک غیبی است، اینا میشون انصار الله که کمک حسی است. و اگر فرمودن به این که این با ادب قرآن سازگار نیست، برای آن است که اگر ذات اقدس اله در جایی نام مبارک حق را با غیر ذکر میکند، فوراً قرینه در کنارش هست و در جریان مسیح سلام الله علیه هم که قرینه نیامده. والحمد لله رب العالمین.